بسم الله درس دوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. بحث ما رسیدیم به معنای بعضی از حقوقیین که برای نظام ذکر کردن و مقایسه این معنا با اون چی که در اونجا گفتیم به معنای به عنوان معنای دوم از نظام. این بزرگ این فرض آم شخص آمده اینطور معنا کرده، فرموده که نظام یه مرکبی است که تعریف میشه از شش تا مقوم، شش تا خصوصیت. اولین خصوصیتی که این آقا ذکر کرده برای نظام، گفته اون چه که ترکیب میشه از اجزاء مختلفه. حالا این اجزاء مختلف میتونه افراد باشه، افراد جامعه، هر کدوم یه جزء حساب بشن. یک نظام مرکب از این افراده که اگر بخوایم تطبیقش کنیم این حرف را بر افراد جامعه، میتونن هر کدوم یه جزء باشن. اون چه که پس تألیف شده از اجزاء مختلف. مطلب دوم و مقوم دوم که ذکر کرده این است که باید بین اجزاء یه ارتباط خاصی باشه، ارتباط به معنای نظم و ترتیب خاص. پس نظام اونیست که بین اجزاء تشکیل دهندش یه ترتیب خاصی باشه. مجرد جمع شدن اینها در کنار هم نظام درست نمی کنه. نظمی باید باشه بین اینها، ترتیب خاصی باید باشه بین این اجزاء. خصوصیت سومی که ذکر کرده به عنوان مقوم سوم این است که باید این نظم خاصی که بین اجزا حاکمه یه الگویی به ما بده که بشه این را مشابه سازی کرد، در جای دیگه پیاده کرد با این الگو. خصوصیت چهارمی که ذکر کرده این است که هر جزء متکفله انجام عمل خاصی است که اگر این مطلب را بخوایم در نظام اجتماعی پیاده کنیم، هر کدوم از افراد متکفل یک کار خاصیه. این آقا طبابت را به عهده داره، اون نجارت را، نجاری را، اون فرض کنید که آهنگری را، اون بنایی را و همینطور. پس هر جزئی متکفل قیام به عمل خاصی است و انجام کار خاصی است. این میشه مقوم چهارم. مقوم پنجمی که ذکر کرده این است که هر جزء از این اجزا مرتبط به نظامه و نظام هم مرتبط به اجزاه. ارتباط طرفینیه، هر جزئی مرتبط به اون کله و اون کل هم مرتبط به تک تک اجزاءه. اینطور تعبیر کنم، مثلا در همین محل بحث اگه میخواییم پیاده کنیم در نظام اجتماعی، هر کدوم این افراد با اون کاری که دارن انجام میدن مرتبط به این نظامن، مجموعی که حاصل میشه از این تک تک افراد و هر و اون مجموعه هم مرتبط به این تک تک اجزا هست، افراد. خصوصیت ششومی که ذکر کرده این است که همه اجزا یه مرکب واحدی را تشکیل میدن. این شش تا خصوصیت را به عنوان ترکیب کننده های نظام حقوقی داره معنا میکنه که نظام در نظر علم حقوق یه همچون مرکبی است با این خصوصیات. الان دو مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. یکی این که بعضی از این مقوماتی که ذکر کرده تداخل میکنن به هم بر میگردن. مطلب دیگه این است که باید مقایسه بشه بین این تعریفی که این آقا ذکر کرده با اون چه که به معنای به عنوان معنای دوم که معنی دوم اصطلاحی است باید ذکر کنیم، اون مقایسه کنیم بین اینا که اینا فرقشون چیه. اما خود تعریفی که ایشون داره میده الان این طرز که این خصوصیاتی که آمده ذکر کرده اینو دقت کنیم میبینید که اون شماره شیشش که یعنی جمعی اجزا تشکیل میده مرکب واحدی را، این تقریبا تکرار شماره یکه. شما چی بگید؟ اون چی که ترکیب شده از اجزا مختلف، مرکبی که تشکیل شده از اجزا مختلف، چی بگید؟ همه اجزا یک مرکب واحد رو تشکیل میدن. خونه دو تا مقدمه نیستن که اون چه تعلیف میشه از اجزاء مختلف، یعنی یه مرکبی داره در نظر میگیری که از اجزاء مختلفه تشکیل شده. این مرکبی که در نظر گرفتی خواه ناخواه همه اجزاءش یه مرکب را تشکیل دادن دیگه. اون چه که مؤلف از اجزاء مختلفه است همیشه اجزاش هم تشکیل دهنده همون مرکب واحد هم دیگه. به عنوان دو تا مطلب لزومی نداره اینا رو ذکر کنیم. مطلب بعدی هم این شماره 4 و 5 اینا تحلیل همون شماره 2 هم چیز جدایی نیستن. 4 و 5 گفت 4 اینطوری بود که هر جزئی متکفل قیام به عمل خاصی است و شماره 5 هم میگفت که برای هر جزئی مرتبط به نظامه و نظام مرتبط به اجزاءه. الان متکفل قیام به عمل خاصی است و مرتبط به کله به نظامه. اینا در واقع در همون معنی دوم که گفت باید بین اجزای ارتباط خاصی باشه، ترتیب خاصی باشه، این مطلبی که داره میگه. خب کی ترتیب خاص به ارتباط خاص درست میشه؟ وقتی در نظر بگیریم که هر جزء این متکفل قیام به عمل خاصی است، چون یه کار خاصی داره انجام میده اینجا. هر جزء این متکفل قیام به عمل خاصی است وقتی گفتیم، مسلما یه نحوه ترتیبی و نظمی بین اینا درست خواهد شد. اگه همه یه کار رو بخوام بکنن که نیازهای هم دیگه برطرف نکنن، اون ارتباط خاص درست نیست، ترتیب خاصی درست نمیشه بین اینا. این در اینجا با توجه به که هر کدوم یک نیازی داره از کنید در جامعه، این وقتی اینو در نظر بگیریم که هر کدوم نیازی داره باید هر کدوم متکفل عمل خاصی باشه و اینجاست که این نظم و ترتیب درست میشه. لا بخوان همه بخوان یه چیز انجام بدن و بقیه نیازها زمین بمونه، ترتیب خاص و نظم خاص درست نمیشه در انسان که حالات مختلفی داره، نیازهای مختلفی داره. بعدم جمعی اجزا فرمودن که شماره چارش بله، هر جزی متکفر همه خاصی، به پنجمیش هم هر جزی مرتبط به نظامه و نظام مرتبط به اجزاه. خب اگه این ارتباط نباشه اون نظم و ترتیب خاص درست نمیشه. اینا در واقع 4 و 5 تحلیل همون شماره 2 هم، 6 هم که برگشت به همون اول. لذا اینا رو بخواییم جمعشون کنیم، مختصر کنیم مطلب را، اینجا مهم شماره یک و شماره دو و شماره سه است. اینطور باید بگیم یک مرکبی است که نظام مرکبی است که تعلیب شده از اجزا مختلفه، دو باید بین اجزای ارتباط خاصی باشه، این سومیش هم این نظم خاصی که درست میشه یه الگو دست ما میده. این ست مقدمه رو کنار هم بگذاری، در واقع حرف و آقا روحش برمیگره میسه مطلب تعلیف شده از اجزا مختلف، بین اجزای ارتباط و نظم خاصی هست و این نظم خاص به ما یه الگوی میده که بتونیم نسخه برداری کنیم و جای دیگه پیادش کنیم. این مطلب اول در واقع نقد میخواستیم بکنیم این بیان این آقا را. برگشت این نقد هم میرسه این باید کوچیک بشه. سه مقدمه اول و دوم و سوم اینا مهمن، بقیه دیگه اهمیتی ندارن چون برمیگردن به همونا. مطلب دومی که اینجا باید گفته بشه این است که این بیان با اون چه گفتیم به عنوان معنای دوم برای نظام، این فرقش چی میشه؟ حرفی که این آقا زده، هم این حرف هم اون چه من گفتم یه مشترکاتی دارن. مشترکاتشون اینه که هر دو میخواییم بگیم که نظام از قرار گرفتن این افراد کنار هم دیگه درست میشه. اینه هر دو قبول داریم. و این که باید اینا بیه نحوی نیازهای هم دیگه رو برطرف کنن تا اون نظم خاص درست بشه، در این جای نظمی حاکم باشه و از این نظم نظام درست بشه، این هر دو داریم میگیم. ایشون تعبیر میکنه به اینا باید یه ارتباط خاصی باشه. خب من قبول کردم در اون معنای دوم اینا هر کدوم بیه نحوی نیاز هم دیگه رو برطرف میکنن و به طرف یک کمالی دارن حرکت میکنن، اون وقت نظم درست میشه. من این دو نقطه مشترکن، اما در یه سری نقاطی با هم اختلاف داریم. اون چیه؟ من در نظر گرفتم در اون معنا یک هدف بالاتری از کنار هم بودن و از انجام این کارها و از رفع نیاز مختصر با این کارها، که مثلا این درآمدی بره خودش کسب میکنه، اون درآمدی با اون کار خودش کسب میکنه و زندگیش میچرخونه، یک هدفی بالاتر از اینا هست که به طرف اون در نظر گیریم، به طرف او داریم حرکت میکنیم، کنار هم کار میکنیم، نیازهای هم دیگه رو برطرف میکنیم برای اینکه برسیم به اون. الان اون هدف هم بعدن از راه عقل که میاییم، از راه عقلا که میاییم، همه ثابت میکنیم اون هست، اون غرضه هست، اون مقصد عالی‌تر هست، اینا رو در نظر میگیریم، اون هدف بالاتر را. بدون اون نمیشه دارن. بله افراد مختلفند. اینی که باور داره اسلام حقه و همینطور هم هست، اون هدف بالایی را رفع شرک ممکنه ببینه که هیچ مظهری از مظاهر شرک در جامعه نباشه، فقط خدا حاکم باشه. وقتی خدا حاکم باشه عدالت هم هست، ظلمی هم نیست. این اگر کنار هم هستیم و کمک میکنیم در این رابطه است. یکی ممکنه نه اون غرض را فقط چون خوب به بقا داره، بقا خودش میخواد و بقا خودش به همین میبینه که یک کاری کنه نیازاشو برطرف کنه، پایین ترین حد همینو میبینه، فقط خوب به بقا داره، لذا زندگی را محدود میبینه به همین بخور و بخواب و شهوتی داشته باشه، مثلا در همین حده زندگیش، همینه، غرضش هم همونه چون خوب به بقا داره، اینا رو میخواد و اینا رو مقدمش هم همین کار کردن ها میبینه. هر کسی به یه نحوی نیازهای خودش برطرف کنه و برطرف کردنش بگیره است که نیازهای دیگران رو اول برطرف کنه، مقدمه میشه. یعنی باید نیازهای دیگران برطرف کنه تا نیازهای خودش پولی تامین کنه و با اون پول خواستهای اولیه‌اش تامین کنه. اینطوری میشه. اون غرض را یه چیز پایینی میبینه، اما همه یک غرض مقصد بالایی داره میبینیم. هر کسی یه جور این را میبینه.
اونی که باور داره مسیحیت حقه یه جور میبینه، اونی که باور داره فرض کنید یهودیت حقه یه جور میبینه، اونی که لائیکه اون قرار زهلا رو یه جور دیگه میبینه و همینطور. اون آقا ممکنه همه چیزی فدای فرض کنید که مصالح آمریکا ببینه، دیگران هم فدا بشن، بعد این کشور بمونه با این خصوصیات. تا عقلش مثلا این قدره، در همین حده. همه این در کنار هم بودن را داریم میبینیم، اما من یک غرض بالایی میبینم که این در این تعریف نیامده. مطلب دوم، من دغدغه ها را میگم باید مرتفع بشه از جهت اقتصادی، فرهنگی، نظامی، همه جهات مختلف که شما میتونید تصور کنید. این استراب و دغدغه و نگرانی در این مسیر نباید داشته باشه و این عقص شده در همین تعریف نظام. اما این آقا این را دیگه نمیبینه، کار به این نداره. این از این جهت فرق داریم. از جهات دیگه فرق دیگه هم این است که اون چه در اون معنا دیدیم نظام اجتماعی انسان هاست، بشره، در همین حده. اما این تعریفی که این آقا داره میده اوسع از این جهت هاست. یعنی چه اوسعه؟ یعنی مثلا فرض کنید که خود حیوانات، حیوانات که اجتماعی هن، حشرات که اجتماعی هن، موریونا ها فرض کنید، مورچه ها، اینا خودشون یه نظامی دارن طبق تعریف این آقا. الان این لونه خود زنبور رو در نظر بگیرید یا مورچه رو در نظر بگیرید، این یک مجموعه ایست مرکب از اجزاء، یه مجموعه اینجا درست میشه که مرکب از اجزاء ایست که به اینا یه نظمی در اونجا حاکمه، در اون به قول همین آقایون علمای شناسه کلونی میگن، چی میگن این مجموعه را که اونجا در نظر بگیرید، مجموعه این زنبورهایی که اینجا در این پس می لانه هستن. خب این اینم داره در نظر میگیریم دیگه، این حیوانات را میبینید، این میگیره این تعریف، به اینا یه ارتباطی هست، میشه یه الگو برداری کرد از خونه هاشون، از کیفیت زندگیشون، از این کارگر داره، ملکه داره، چی داره، اینا همه میشه الگو برداری کرده به دیگرانم داد. این چیزایی که اینجا گفته هم در حیواناتش میاد، هم در فرض کنید احزاب میاد، احزاب سیاسی. این انجوها که میگن نمیدونم از این جماعت هایی که درست میشن هر کدوم به یک هدفی، مثلا اینا همه این تعریف برشون صادقه، این تعریف این شکلی را، این نظام، ولو بعضی از اینا در تعریف ما هم داخله، عیبی نداره. احزاب سیاسی فرض کنید اینا همه داخل هم در اینجا. خلاصه یه سری فرقهایی میبینی بین این تعریفی که الان این آقا میده با اون معنای دومی که من درست کردم وجود داره، ولی این فاقد، نتیجتا فاقد این تعریف بعضی این خصوصیاتی که اونجا عقص شد، به نظرم اونا مقدمن، لازمن، بدون اونها نمیشه این در نظر بگیریم. بله تعریف ما اخص خواهد بود از این، مربوط همون انسان هاست و نظام اجتماعی انسان هاست، در اون ارتباطه. این معنای سوم که معنای حقوقی روشن شد، تا اینجا هم معنای لغوی روشن شد، هم معنای اصطلاحی روشن شد، همین معنی که بعضی حقوقدان ها نمیگن، الان بعضی هاشون ممکنه دیگران تعریف مختلفی دادن، بله. اما الان یکیش من گفتم خیلی نیاز نداریم، همه هدف من این نیست که بحث حقوقی بکنم. متعدد افراد این اواخر در مورد حفظ نظام کتاب نوشتن یا مقاله نوشتن، ولی اونایی که من دیدم نوعا فقهی ننوشتن، روششون روش فقهی نیست، فوقش حقوقی بوده. به این طرز که من بعدا میرم جلو میبینید اصلا کاملا فرق میکنه این روش من مثل روش سایر فقها دیگه بخوان وارد بشن در این بحثی. و این بحث هم نشده که من بخوام الگو برداری کنم از اونها بگم. بله در لابلای کلمات فقها هر کی یک چیزی گفته در موردی، هم به این شکل با این نظم با این بحثی که اینجا میارم این نشده. لذا این نکته هم در نظر داشته باشید. تا اینجا سه تا معنا رو ما درست کردیم که این معانی که اینا میخوان برای نظام بگن
مقصود چیه؟ خب بحث بعدی که اینجا مهمه و باید دونسته بشه، یعنی بعد از معانی که الان مطرح کردم باید معلوم بشه که از بین این معانی مهم همون معنای نظام اجتماعیه که جزء معانی اصطلاحی من درست کردم، عمده اونه. و اون دو معنای دیگه هم اونجا در اصطلاح درست کردیم، بیه نحوی به این برگردوندیم. خب اگر مهم این معنای ثالثه، معنای نظام اجتماعی الان دوم بود ظاهرم جمعا به عنوان معنای دوم ذکر کردم، الان میخوام بعض عبارات علما را در مورد همین معنا ذکر کنم براتون که این معنا را که مهمه بگم آقایون هم مورد نظرشون بوده، ولو آقایون صریح نیامدن به این شکل که گفتم معنا کنن این را، اما ناظر به همین معنان، نه اون معنای فرض کنید که نظامات مصغره و یا حکومت یا اینا، این مرادشون نبوده، مراد اینا این معنا بوده اما به این شکل هم خوب باز نشده. یکی از عباراتی که میشه مطرح کردن اینجا از آشام حسین اصفهانی و آغازی ها و مرحوم امام و آقای خویی و آقای گلپایگانی، به همین پنجت عبارت من اکتفا میکنم به عنوان شواهد این معنای دوم، معنای اصطلاحی که مهمتر از بقیه معانی است. دیگران هم دارن اما به همین پنجت عبارت اکتفا میکنم، نمیخوام بیش از این طول بدم این را. در نهایت درایه آشام حسین رضوان الله علیه، بله عبارت این طوری داره، بینید می فرماید که انما، بله انما، بله انما یناسبو حفظ النظام الاجتماعی البشری شاید عبارت قبلیش اینطوری باشه، فانما یصححه من جعل العقاب حفظا للنظام، فانما یصححه من جعل العقاب حفظا للنظام، انما یناسب حفظ النظام الاجتماعی البشری، انما یصححه من جعل العقاب، الان مصحح فرض کنید این اجراء احکام تعزیرات حدود اینها به امثال اینها، شاید عبارت اونجا بخوره. برگردید ببینید این در جلد یک صفحه 300، جلد یک نهایت الدرایه صفحه 300، فانما یصححه من جعل العقاب حفظا للنظام، انما یناسب حفظ النظام الاجتماعی البشری، فان جعل الجزاء قرار دادن این مجازات ها چه دنیوی چه اخروی، لا یطلب من الا حفظ النظام الاجتماعی، غرض از این جعل این عقوبت ها اینه که نظام اجتماعی حفظ بشه، الا حفظ النظام الاجتماعی و اجراءه ايضا به هذه الغايه، به همین غرض اجراء خود این احکام هم به همین غرضه. چرا؟ یعنی غرض حفظ نظام اجتماعیه، لئلا یرتکب المحرم ثانیا، به این غرض به هذه الغایه. چرا این کارو میکنیم؟ لئلا یرتکب المحرم، تا یه بار دیگه این آقا مرتکب حرام نشه، همین فعلی که الان انجام داده این شرب خمری فرض کنید که کرده، یه بار دیگه مرتکب نشه، و لا یتجرع علی مثله غیره، غرض دیگه مون این است که دیگران هم جرأت نکنن اون تخلف این آقا رو انجام بدن، هم خودش تکرار نکنه هم دیگران اقدام بر مثل این نکنن، و مثل هذه النتیجه لا یرتقب فی الاخره، دیگه مثل این نتیجه
در مورد عقاب اخروی دیگه متصور نیست، اونجا که تموم میشه دیگه، تکرار کردن تکرار نکردن نداره. پس این حدود و تعذیراتی که هست غرض از اینها اینه، یکی این که نگذاریم تکرار کنه، یکی این که دیگران هم متنبه بشن و انجام ندن مثل این را. این عبارت ایشون که اول فرموده فانما یصححه من جعل العقاب حفظا للنظام انما یناسب حفظا النظام الاجتماعی البشری، این مربوط به همین معنی دومه، حفظا للنظام الاجتماعی البشری، این معنی اول نیست که حکومت باشه، حفظ نظام اجتماعی بشری، و مربوط به معنای سوم نیست که نظام های مصغره است، به خود تقنیناته، نه این نظام اجتماعی زندگی بشره، و عبارتش مربوط به همینه دیگه، خیلی واضحه که این معنا رو داره میگه. یکی دیگه از کسانی که متعرض این شده خود آغازی هاست، عبارت آغازی ها باز ناظره به همین معناست. ایشون در شرح تبصرت المتعلمین جلد 5 صفحه 119 اونجا داره ثم فی فرد دوران الامر بین صنعت الخاصه، بحث تزاحمه که من این تزاحم رو بعدا آخر مطرح خواهم کرد در بحث احکام ان شاء الله، اما الان اول میفهمم فی فرد دوران الامر بین صنعت الخاصه، مثلا فرض کنید تبابت الموجب الانتفاع الغیر که موجب انتفاع دیگران میشه، وقتی این تبابت میکنه اون مریض معالجه میشه، مثلا فی فرد دوران الامر بین صلعت الخاصه الموجب الانتفاع الغیر القائم بها نظم معاش العباد و بین تحصیل التفقه، اگه امر دائر بشه بین که من برم سراغ تبابت چون جامعه نیاز داره یا برم فقیه بشم مرجع بشم، بین این دوتا مطلب را میگه تا میرسه به اینجا فانه لا یبعد حین اذن دعوا تقدیم الصنعه حفظا للنظام، بعید نیست بگیم اون صنعته واجبتره حفظا للنظام، ولی که نظام حفظ بشه، نظام اجتماعی بشر، همین که اونجا اول تعبیر کرد که نظام معاش العباد، نظام زندگی مردم، این آخرش هم اشاره به همون داره، حفظن للنظام. این عبارت را که گفتم در شرح تبصره جلد 5 صفحه 119 داشته باشید، اینم ناظر به همین حفظ نظام اجتماعیه، نه نظام های خورده، نه چیز دیگه معنی دیگه ای، اما نظام اجتماعیست. اما نظام اجتماعی چجوری معنا کنیم؟ اون معنایی که من گفتم داشته باشی تا بعداً هر چیزی رو تبریم واضح‌تر میشه که مراد همینه. فعلاً به عنوان یک سه معنای قبول کنید اینا به همین شکل تا برسیم واضح‌تر بشه. یکی دیگه از آقایونی که آمده این را مطرح کرده مرحوم امام اینطوری داره در اون عبارتش پیداش کنم، بله بله ایشون فرموده که فإن حفظن، بله تشکیل حکومت را میبینید، این عبارت رو باید پیدا کنم اون جاشو، ولی یکی از ادله‌ای که ایشون استدلال کرده بهش در این بحث ولایت فقیهش در بیع، یکی از ادله‌ای که بهش تمسک کرده برای تشکیل حکومت اونم به رهبری یک فقیه عادل جامع شرایط چیه؟ گفته حفظ نظام و حرمت الاخلال فی و حرام بودن اخلال در نظامه. خود حفظ نظام بخواد بشه این مقتضی این است که حکومت داشته باشیم، چون که اونجا توضیح دادم اشاره کردم، یعنی که اون معنای دوم نظام اجتماعی درست نمیشه، حفظ نمیشه و مختل خواهد شد اگر برا باشه حکومت نداشته باشیم، چون که همین اختلال میاد اگر قانون نداشته باشیم، تقنینات میخواییم، تقنینات هم قضایی میخواییم، جلو گناه را بگیره، جلو تجری دیگران خودش را بگیره و جلو تجری دیگران را بگیره. همینطوری که میخواییم قوانین فرهنگی میخواییم، اقتصادی میخواییم، نظامی میخواییم، جهات مختلف میخواییم. این فرمایش ایشون تا اینجا بسه، بقیهش انشاءالله در درس بعدی خواهم گفت. پس تا اینجا تو درس دوم چی گفتیم؟ در درس دوم اشاره به این مطلب کردم، معنای سوم را که معنی حقوقی هست اینو ذکر کردم، ولو بعض حقوقی ها نقدش کردیم و فوارق و مشترکات این معنا با معنای دوم اصطلاحی را بیان کردیم و بعدن برای همین معنای دوم اصطلاحی که مهمترین معناست عباراتی از آقایون داریم ذکر میکنیم که بگم ناظر به همین معنای دومن. عبارت آشام حسین و عبارت آقا ضیا و عبارت مرحوم امام را خوندیم، بقیه انشاءالله در جلسه در درس بعدی خواهیم خوند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.